بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات هدیه بفرد. عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کند. اللهم صل علی خدا من همه اموات مؤمنین و مؤمنات از گذشتگان و از یاد رفتگان و محبان اهل بیت و بیامرزه. اخیراً مادر سه شهید به رحمت خدا رفت. امروز صبح پیغام اومد مادر شهید دیگری که از یکی از فرزندان دیگرش از رفقای ماست به رحمت خدا رفت. مادر برادر عزیزمون آقای طاهری که بی سر و صدا و بی حاشیه خدمت میکرد و انشاءالله خداوند عمر خدمتش رو در مکتب اهل بیت دراز کنم، دیروز به رحمت خدا دیروز تشییعش بود و به رحمت خدا رفته. بیماران فراوانی هم التماس دعا گفتن برای شادی ارواح همشون، ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، سلامتی بیماران انشاءالله صلوات دیگری محبت کنید. اگر با نهج البلاغه شریف کسی آشنا باشه میدونه امیرالمومنین صلوات الله علیه چند تا موضوع براش محوری است و هی تکرار میکنه. البته کتاب نهج البلاغه نمونه جامعی از بیانات امیرالمومنین صلوات الله علیه نیست. نمونه باید نماینده همه اهتمامات و بیانات باشه. قبلا عرض کردیم که چون سید رضی رحمت الله علیه کتاب رو به جهت قوت ادبیش جمع آوری کرده و گاهی ممکنه در یک موضوع از حضرت چند نقل باشه که چون دیده همه فاخرن همه رو آورده، خودش هم گاهی اشاره به این معنا کرده، کتاب نهج البلاغه نماینده همه سخنان حضرت نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا اگر چیزی در نهج البلاغه کم تکراره یعنی در کل بیانات حضرت کم تکرار، از این طرف نمیشه این نتیجه رو گرفت. قبلاً هم چند بار تکرار کردیم چون دچار این مغالطه شدن برخی. مثلا یا آقای یه وقتی میگفت امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه به مسئله خلافت خودش کم پرداخته، پس معلومه این رو مثلا اهمیتش بالا. در میان کلمات حضرت به صورت کلی خیلی پرداخته شده. نهج البلاغه نماینده همه این کلمات حضرت نیست. اما از اون طرف اگر در نهج البلاغه چیزی زیاد تکرار شده، این علامت هست که در کلمات حضرت این عنصر پرتکراره، عنصر پایداره. در شعر بعضی از شعرها عنصر پایدار داریم دیگه، مثلا خرابات مقام، معلومه که شاعر بالاخره دلش اونجا گیر کرده به یه نحوی. تو عنصر پایدار در کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه چند چیز هست. یکی یاد مرگ حضرت به عنوان طبیب نفوس دنبال درمان دیگه، یا آگاهی بخشه یا درمان نفوس ماست. به یاد مرگ خیلی پرداخته، معلوم یاد مرگ رو مؤثر میدیده. خبر میاد لشکرش غارت شده، از مرگ سخن میگه. خبر میاد به بانوی مسلمان در جایی و به معاهده، یعنی اهل ذمه‌ای که مالیات میده و در پناه دولت اسلامیه در جای دیگری جسارت شده، حضرت از یاد مرگ میگه. یه موضوع دیگه که حضرت خیلی بهش پرداخته در نهج البلاغه، با اینکه زمانش نسبت به پیغمبر اکرم این کلمات عمدتاً مال سال 35 تا سال 40 و پیغمبر اکرم سال 11 همون دو ماه اول سال 11 به شهادت رسیده، از پیغمبر اکرم زیاد سخن گفته امیرالمومنین، چون پیغمبر اکرم مهجور شده و بلکه شناخت از او دچار انحراف شدید شده. خیلی از پیغمبر اکرم امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود، یا اینجوری دقیق تر بگیم که در نهج البلاغه کلمات زیادی از امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به پیغمبر اکرم جمع شده. سومیش که خیلی زیاد قرآن کریمه، قرآن هم سال 35 تا سال 40 چیزی از پایان نزولش نگذشته، اما خیلی حضرت بهش استناد میکنه و بیان داره راجع به قرآن، انواع مختلف بیانات که من این چند سال خیلی این دست اون دست کردم که این بحث رو شروع کنیم یا نکنیم، به جهاتی شروع نمی کردم، حالا فعلا گارد گرفتیم، شاید بخوایم وارد این بحث بشیم. پیغمبر اکرم اگر با تحریف و تخریب بخوان جا به جا کنن، آیات قرآن دست نمی خورد، یعنی این خطر برای آیات قرآن نبود، آیات رو کسی نمیتونست دستکاری کنه، حساسیت روی لفظ قرآن زیاد بود. نمونه هایی هم داریم که یه واو رو خواستن جا به جا کنن، تا مرز جنگ رفتن و بزرگان اسلام نگذاشتن که یه واو از قرآن جا بمونه. به همین جهت بنده حقیر یا یکی از جهات اینه، جز اون خیلی در واقع بیان بزرگان شیعه رو میپسندم، جز خیلی طرفدارانشون هستم که این قرآنی که امروز دست ماست یک واوش هم نسبت به قرآنی که به پیغمبر اکرم نازل شده کم یا زیاد نداره. بله نکاتی هست که تفاصیل بحث شده، ولی اینی که حرفی از قرآن کریم جا افتاده باشه، وقتی میگیم حرفی نه یعنی طبعا کلمه هم نه، یعنی عبارت هم نه، یعنی آیه هم نه دیگه، کم شده باشه یا زیاد شده باشه رو نمیپذیریم. اما برای اینکه قرآن رو دچار جامعه رو نسبت به قرآن دچار انحراف کنن، یه مسیر اینه که قرآن الفاظش تحریف بشه. راه اصلی اینه که مردم از قرآن فاصله بگیرن، استفاده مردم از قرآن از بین بره. فرض بفرمایید بهترین آمپول برای درمان باشه، سرنگ نباشه، عملا اون آمپول قابل استفاده نیست دیگه. نسبت به قرآن کریم متاسفانه چنین شد، با اینکه فاصله کمی داشت از شهادت پیغمبر اکرم، ولی کار به جایی رسید که قرآن عملا از دسترس جامعه اسلامی خارج شد. نه اینی که ترویج نمی شد، نه اینی که خونده نمی شد، قرائت نمی شد، حفظ نمی شد، گرده قرآنی کم بود، جلسات قرائت قرآن کم بود، نبود. حالا داخل پرانتز الان جلسات قرائت و تلاوت و اینا بین ما خیلی کم، متاسفانه اون موقع اینا کم نبود، ولی قرآن مهجور شد. یه سه جلسه ای ما توی اربعین اخیر فکر کنم راجع به این موضوع که به سید الشهدا عرض میکنیم اصبح کتاب الله به فقده که مهجورا، راجع بهش قدر اندکی صحبت کردیم که اونا نمیخوام تکرار کنم. قرآن مهجور شد به این معنا نبود که قرآن رو کنار گذاشتن، قرآن رو کنار نگذاشتن، بلکه در عصر امیرالمومنین قرآن در اوج رواج بود، به معنای اینکه تلاوت کنن، بخونن، حفظ کنن، تحویل بدن، بسیار رواج داشت. کوفه مخصوصا مرکز تلاوت قرآن بود. در دوره خلیفه دوم اصلا تو کوچه های کوفه که شما راه می رفتین، سال 17 و 18 هجری، 19 هجری، 20 هجری، این سال ها، یعنی یه دهه بعد از پیغمبر اکرم، مثلا دم مغرب شما تو کوچه های کوفه راه می رفتی، یه همهمه و زمزمه بود، قرآن می خوندن، همه خونه ها قرآن می خوندن، کسی تو کوچه رد می شد، این صداهای خونه ها قاطی پاتی می شد، یه همهمه، یه وزوزی، یه زمزمه می شنید، قرآن رو می خوندن. ولی شما وقتی میرید نگاه میکنید میبینید که قرآن رو میخوندن، کسی توجه معانی قرآن نداشت. اولا اگرم میخواست توجه کنه راه به معنا نداشت، ثانیا نه به همش، حالا توضیح میدم. آباد بود قرآن خانی و ویران بود عمل به قرآن. حالا در اون روزگار هم آباد نبود ابراز حب به اهل بیت، هم تمسک به اهل بیت هر دو. قرآن چرا ابرازش بود؟ فراوان بود. خیلی امیرالمومنین سلام الله علیه به قرآن تشویق کرده. اگر کسی تاریخ رو ندونه خیال میکنه مثلا حضرت در یه جامعه که با قرآن کنه قهرن، بی اهمیتن، نعوذ بالله، نستجیر بالله، آدم خیال میکنه مثلا تو جامعه ما داره حضرت راجع به قرآن صحبت میکنه، چون قرآن رواج ظاهریش به هم خورده در روزگار ما. متاسفانه قرآن کتاب تزئینیه برای خیلی ها، نعوذ بالله، شاید منم حتی، نستجیر بالله العظیم. اونجا اینجوری نبوده واقعا، قرآن رواج داشته کاملا، کمتر خانه شاید بوده روزانه با قرآن سر و کار نداشته. در سپاه شام در صفین اگر اشتباه نکنم مسعودی در مروج الذهب میگه وقتی میخواستن قرآن بنویسه کنن 500 قرآن تو کاروان شام بود، اینا رو ورق ورق کردن بنویسه کردن. 500 قرآن، 500 قرآن خیلی، الان شاید از این اول جلسه آخر جلسه بگن هر کس تازه الان که قرآن نمیدونم جیبی نیم جیبی لغمه هیچی همه چی الان هست، قرآن هست دو بنده انگوش مثلا، ممکنه دهتا تو جمع قرآن جیبشون نباشه. بالاخره کسی که اومده جنگ به خودش قرآن آورده، حالا اونم شامیانی که آدم های فلان فلان شده یعنی به همه معنا بسیار دنیا طلب و چی. تو شامیان 500 تا قرآن مسعودی میگه داشتن اینا، ورق ورق کردن که ورقی یه برگی اون از هر جنسی که بود یه صفحه ای رو به نیزک بست. قرآن بین مردم بود، غریب به معنای ظاهری نبود، میخوندن. چیزی که نبود فهم بود، و اون روز اگر فهم مختل شده باشه که شده، به تبعش بقیهش هم شده. لذت بین خطبه های فراوان بنده به یه خطبه اشاره میکنم، اگر رسیدیم یه تضاد ظاهری که در بیان حضرت هست که تضاد نیست به اون میپردازیم، ببینیم انشاءالله چی میشه. در خطبه 145-6-7-8 اینا قبلا چند بار عرض کردیم که خطبه نهج البلاغه در چاپهای مختلف به جهت تفاوت نسخ و اینکه تصحیح جامعه هم نداره شماره جا به جاست. با این شروع میشه که فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله از همین معلومه که اصلا این خطبه سر خطبه نیست، فبعث الله این که شروع خطبه نیست. یه قدری قبلتر از این یه تیکه دیگری از این خطبه هست، حوالی عدد 87 که ارسلهم علی حین فترة من الرسل. اینو شما در کافی شریف در مجلد آخر کافی که الروزه بهش میگن نگاه کنید، باز مفصل تری ازش هست. قاعدتا هم همین گم الان فرض بفرمایید میگه دیشب چه خبر بود، شما از بازی دیشب هر کی یه چیز میگه، که شما میگه دیشب چه خبر، یکی میگه خانم‌ها رفتن 2000 نفر، یکی میگه یه گل زدیم، یکی میگه دروازه‌بانشون کزو از 90 دقیقه پر از حادثه داخل بازی و بیرون بازی یه جمله شما میگی، اون برای شما مهمه. مثلا خیلی طبیعیه که از خطبه امیرالمومنین تقطیع کنن یه تکشو بیارن. بحث داره این در بحث‌های تأمل حدیث و اینا تو اینها که اونجا میگن آقا اگر تختی مخل نباشه اشکال نداره، یعنی لازم نیست شما از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا صدق الله العلی العظیم همه رو یه جا همه رو بیاری، نه لازم نیست شما یه تکش هم نقل کنی اگر مخل نباشه اشکال نداره. این خطبه ها اینجوریه، سید احتمالا خودش تختی کرده یه تکه ای رو که لازم دونسته و برده، قبل از سید هم خیلی دیگه این کار رو کردن. جهت کار سید روشنه چون کتابش نهج البلاغه است. مثلا فرض بفرمایید مرحوم شیخ رحمت الله علیه در وسائل الشیعه ایشون هم گاهی روایت طولانیه توش چند تا مسئله فقهی مطرحه، اون موضوع مورد نیازش رو آورده. حالا بحثم زیاد داره که خوب است خوب نیست. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه دنبال این بود که جامعه احادیث شیعه بنویسه که تختیش کمتر باشه، و البته نمیشه همه تختی رو از بین برد، برای اینکه قبلی ها ممکنه به تختی نقل کرده باشه. این خطبه این طوره، حضرت این طور شروع میکنن که حالا این تیکه که اینجا هست، خدا پیغمبر اکرم را مبعوث کرد لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته، برای اینکه مردم از بت پرستی نجات بده. توحید از اون چیزهایی است که خیلی حالا کار داریم که ما بهش برسیم. بله در لفظ الحمدلله زبانمون مترنم به لا اله الا الله، موارد اولیه‌اش هم خبر داریم، هرچی پیش بریم بیشتر، یعنی تقریبا همه دردهای ما ریشه در توحید داره. و من طاعت الشیطان الى طاعته، بتونه که شیطان اطاعت کنن خدا رو اطاعت کنن. با چی؟ با چی فرستاد پیغمبر رو؟ به قرآن قد بیانم و احکمه، قرآنی که هم بیانش کرد هم جای این رو محکم کرد. بشناسنش بفهمنش، این کتاب الله تنزیل، احسن القصص، احسن تعویل، احسن الکلام، عربی مبین، لن تجد من دونه ملتحدا، بهترین تکیگاه پیغمبره، حبل ممدود من السماء الى الارض، و همینطور لیعلم العباد ربهم اذ جهلو، برای اینکه مردم پروردگارشون یه قدری بشناسن، و لیقروا به اذ جهدو، اقرار کنن بهش که قبلا انکارش بکردن، و لیثبتوه بعد از انکروه، بپذیرندش قبلا انکارش بکرد. خدا میدونه واسه این جمله آدم هم باید از شوق بمیره هم از قصه اگر بفهماده، که فتجلا سبحانه لهم فی کتابه من غیر ان یکونوا له، تجلا لازم متعدی نیست، یعنی خدا در کتابش نمایش داده شد، تجلی پیدا کرد، متجلی شد. دنبال خدا میگنی کتاب ببینید. الان اگه به ما بگن یه عکس از امام زمان رو با اونو فدا من دارم، عکسی که مثلا آقای بهجت بفرمود بزرگانمون، مثلا مرحوم میرزاده های ملکی بفرمود، آقا جمال گلپایگانی بفرمود، یه آدمی که بهش میشه تکی حرفش قابل اعتناس، بگی عکس از امام زمان دارم، اونو هرچی داره میده. بگه یه تیکه صوت ازش دارم. خیلی کلام امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا عظیمه که خدا در این کتاب تجلی کرده. یعنی میخوای خدا رو ببینیم این کتاب ببین. وای به حال ما که، وای به حال خودم که اینقدر گیجه ویجه. یه بار باید از شوق آدم بمیره که اگر خدا رو میخوایم ببینیم اینجا هست، اگر عکس معظم رو میخواید ببینید این کتاب خداست، حقیقت امام زمانه، ترنم صدای حضرت حجت. این از شوق آدم باید میبینه همچین چیزی رسیده به دست ما. انگار که بری شما در دنبال اینیم صدای پیغمبر رو بشنویم، کلام پیغمبر رو بشنویم. ولی ما گاهی برای یه قصه، برای نقشه گنج الان چقدر بابش بازه. این کلمات عین کلمه‌ای است که از پیغمبر اکرم صادر شده، حقیقت امیرالمومنینه. مرحوم حاجی مصطفی رحمت الله علیه می‌فرمود اگه فهم کنید امیرالمومنین رو دوست دارید و با قرآن انس ندارید، بدونید امیرالمومنین هم دوست ندارید. برای اینکه حقیقت قرآن امیرالمومنین و اگر باش انس ندارید، معلومه با حضرت، با حقیقت حضرت انس ندارید. نموزه هم از شوق آدم باید قالب تویی کنه، هم از قصه که خدا در این کتاب تجلی کرده، متجلی شده. بعد فهم ما نسبت به این کتاب مختلف. فتجلا سبحانه لهم فی کتابهی من غیر ان یکون رعه. بدون این که خدا رو ببینن، خدا اینجا متجلی شده. خدا رو که اصلا با چشم نمیشه دید. اگر کسی بخواد با فهمش قرآن رو ببینه، با چشم دلش ببینه، این قرآن رو نگاه کنه میبینه. خیلی ادعای مهم میکرده امیرالمومنین. اونم کسی که حقیقت قرآنه او تشخیص میده، اصلا بقیه این فهمی حرفا رو ندارن. متوهمینی که فکر میکردن رقیب امیرالمومنین، که از روی این کتاب اصلا نمیتونستن بخونن، از روی متن نمیتونستن بخونن. روخانی روانخانی در کلاس روخانی روانخانی گیر کردن مردن، در کتاب کلاس مفردات گیر کردن مردن، یعنی الفاظ معناشو نمیدونستن. خففهم من سطوته، این کتاب از سطوت و خشم و هیبت الهی میترسونه. و کیف محق من محق بالمثلات، مثلا یعنی عقوبت، به خدا چگونه عقوبت میکنه. لا اله الا الله، و احتسد من احتسد بالنقمات، چجوری درو میکنه با بلاها، با ابتلاعات، با نقمات. بعد فرمود فانه سیأتی علیکم من بعدی، بعد از من وضع بدترم میشه. زمانی میاد، این لازم نیست زمان به ما حتما رسیده باشه، حالا توضیح میدم اگه زنده بودم. لیس سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق، کار به جایی میرسه که هیچ چیزی پنهانتر از حق نیست. یعنی باید در به در دنبال حق گشت. ولا اظهر من الباطل، و هیچ چیزی آشکارتر از باطل نیست. دیگه باید با ذره‌بین دنبال حق گشت. ولا اکثر من الكذب على الله و رسوله، چیزی بیشتر از دروغ بستن به خدا و رسول نیست. ولیس عند اهل ذلک الزمان. حالا من اینا رو مقدمه میخونم تا به اون جای اصلی برسیم، اگه رسیدیم بحث کنم، اینا میذاریم برای هفته بعد. یعنی اصلا در واقع خطبه دیگری رو میخوام بخونم، اینو مقدمه اون جمله کردم. ولیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون، سلعه یعنی کالا، متا، نزد مردم اون زمان، که میتونه مردم زمان ما هم باشه، 5 سال بعد امیرالمومنین هم باشه، نزد مردم و اهل مردم اون زمان کالای اول، یعنی کسادتر، پوسیده تر بی اعتناتر من الکتاب اذا تولی حق تلاوته، که اگه تلاوت میشه حق تلاوتش به جا آورده بشه، خونده میشه، ظاهرش هست. هیچ کالایی بی ارزشتر از مفاهیم قرآن نیست، دستورات قرآن نیست. آدم از این دلش میسوزه که برای عقب افتادگی های معنوی احساس درد نیست و برای رشد معنوی هم احساس شادی. ما این کار نداریم بگن. هیچ کالایی فرمود که سادتر نیست. قرآن خونده میشه. هیچ دوره‌ای نبود که قرآن مثلا فرض فرمایید که چاپش فاخر نباشه، نگارشش همیشه نگاه کنید نسخه خطی برید ببینید همیشه نوشتن قرآن خاصه به نسبت کتب دیگه. یعنی احترامات ظاهری که هست، حالا چقدر قرآن سر جاشه خدا میدونه. الان عرض میکنم آیه روایتشو. ولا انفق من و الا انفق منه اذا خرف عن نوازه. خونده میشه عمل نمیشه. تو عمل از همه کسادتره، در تحریف معانیش از همه پرمشتری تر. یعنی اینو کرده، یعنی قرآن همه میخونن، همه دستشون، همه استناد میکنن، ولی استناد دروغین، تحریفی، تحریف معنای معنویه. یعنی یه چیزی میخواد بگه به قرآن نسبت میده. اون هر قومی، بعضی از اهل فرق نگاری نوشتن، کتاب ها زیاد اسم نمیبرن، کسانی که فرقه می نویسن، که مثلا فرق الملل و النحل، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، نمیدونم مدارس مختلف اعتقادی، ملت ها یعنی آیین ها، نحله ها، گروه های فکری، همه مقدمه معمولا می نویسن تمام ملل و نحل از خوارج و نواسب بگیرید تا شیعان امیرالمومنین اشعری و با همه انهایش، ماتوریدی با همه انهایش، دیوبندیه، کی تا شیعان امیرالمومنین، همه به قرآن استناد میکنن. زمین تا آسمون حرفاشون با هم فهم بود. هیچ کالای بی ارزشتر و کسادتر از قرآن نیست اگر قرار باشه به حقش عمل بشه، و هیچ کالای پرطرفدار نیست مثل قرآنی که داره تحریف میشه. یعنی قرآن به عنوان یک سندی که اسکات کنه، ساکت کنه، خصم و سند باشه هست، ولی نسبتی بهش میدن که خودش هم قبول نداره. ولا فی البلاد شیء انکر من المعروف. هیچ منکری مثل معروف منکر نیست. ولا اعرف من المنکر، و هیچ منکری و هیچ معروفی مثل منکرها معروف نیست. در روایات هم میگه ده ناس مالا یعلم، گیر نده به مردم، چون اصلش هم به میذارن کنم گیر نده، نه خلاف نیست، میگن همه تحملشو ندارن دیگه، بلش کن. چیزی که جامعه یو برنمیتابه رو بیخیال شد. نمونه بارزش حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه که هر کی از والدش قهر کرد، از آخوند اون زمان البته اون شیعه نبودن، میگم آخوند و غیر آخوند، یعنی عالم و غیر عالم، آدم امام حسین نهی از منکر نستجیر الله کردن که بشین سر جات، کجا داری میری؟ هر از اینکه سراغ یزید فراونه روزگار ما که خیلی زیاده. لا فی البلاد شیئا انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. معروف فقط منکر نمیشه، بلکه منکر میشه مهمترین معروف، و معروف میشه مهمترین منکر. یکی ازش حرف بزنه لهش میکنن. فقط نبذ الکتاب حملته، حفاظ قرآن و علمایی که اهل قرآنه اینا کتاب و پشت سر میندازن، چون بقیه اصلا بلد نیستن چجور تحریفش میشه کن. عالم غیر متقی منحرف با سواده که بیشتر از بقیه میتونه به قرآن ضربه بزنه. و تناساه و حفاظته، همون حفاظ و عالمانی که الفاظ قرآن رو حفظن معانیشو فراموش میکنن، بلکه به دست فراموشی میسپرندش. که نه مثلا کمپین عبارت تناساه دیگه، کمپین مثلا فرض کنین حذف قرآن. فل کتاب و یوم اذن و اهله، کتاب خدا و اهلش، منفیان تریدان، دور افتاده ترین چیز نزد مردم حقیقت قرآن. خب اینجا یعنی چی میشه؟ اینجوری میشه، یه جمله که عرض میکنم، یه خطبه دیگری هست که اصلا همه رو من عرض کردم برای اینکه دو جمله از این بگم. خطبه 156-7-8 نهجل بلاغه اینطوری شروع میشه که ارسله علی حین فترت من الرسل. یه عبارتی داریم اینو زیاد شنیدیم که قرآن کتاب صامته. امیرالمومنین مثلا در صفیف هم من قرآن ناطقم. روایات زیادی از امیرالمومنین و ائمه داریم علیهم السلام که قرآن کتاب ناطقه. بالاخره صامته یا ناطقه؟ تو معلوم بشه اون جملات ارزت چی میشه که اینجوری میشه. قرآن در روایات هم صامته هم ناطقه. مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه کتابی داره به اسم قرآن در، اگر اشتباه نکنم، آینه نهج البلاغه، یه همچین چیز، قرآن در آینه نهج البلاغه 120 صفحه است. آقای مصباح رحمت الله علیه فرق داشته کلماتش با امثال من، گزافه‌گو نیست. یعنی شما دو تا جملهشو برداری مختل میشه متنش، سخنرانی‌هاش هم از تازه اینا قلمش نیست، حتی قلمم هم همینطور، ولی بیانم که معمولا آدم توش اضافه‌گویی میکنه، بیان ایشون اضافه‌گویی نداره، بعضی از آرایش‌ها رو نداره. شاید مثلا خیلی بیان زیبا برای اینکه یکی بشینه قصه گوش بده نبود، چون قرار نبود قصه بگه. اونجا اما اوائل کتاب ایشون به این موضوع پرداخته که قرآن بالاخره صامت یا ناطقه. خیلی از مدعیان زیل توضیح همین کلمه کلام میخوام عرض کنم چیزی نگفتم، ولی ایشون مفصل پرداخته. یه رو باید میگه قرآن صامته، یکی میگه ناطقه، خب تعارض دارن، خطا شده. نه خیلی دو معنا داره. امیرالمومنین در همین کتاب داره که در همین نهج البلاغه داره که قرآن ناطقه و از نطق خسته نمیشه، دائم بیان داره، راجع به همه چیز هم بیان داره. قرآن هم ما رو فراوان امر به دقت در کتاب کرده، در تدبر، در تلاوت، نه فقط قرائت، لفظشو بخونیم، اونم البته خوبه، ولی به فهمش، تدبرش، فکر در آیات. تقریبا من یه تقریبا میگم که مثال نقض‌ها رو رد بکنم، تقریبا به صورت کلی عمده کلمات قرآن راحت قابل فهم، از این جهت هم ناطقه. احل الله البیع، خدا بیع و حلال کرده، خرید و فروخت. حرم الربا، ربا رو حرام کرده. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، ابراهیم را به کلماتی مبتلا کرد، او تمام کرد. وقتی تمام کرد خدا بهش فرمود که انی جاعل و کد الناس اماما، من تو را امام قرار دادم یا خواهم داد. قال و من ذریتی، بچه ها من. قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمان نمیرسد. این بیانات روشن مبهم نیست، عربی مبینه، فصاحت و بلاغتش در اوجه، ناطقه. اما حالا برگردیم بگیم احل الله البیع، بیع چیه؟ همین بیع چیه؟ مدت مدیدی طلبا بحث کنن که اصلا بیع چیست؟ چه چیزهایی خرید و فروش محسوب میشه؟ تا برسیم میگه خرید و فروش هایی که اشکال داره کدوم هست؟ در خرید و فروش ها مثلا فرض بفرمایید چیزی رو که منفعت قابل ملاحظه ای نداره یا برای حرام استفاده میشه، میشه خرید و فروش کرد یا نه؟ مثلا مثلا قدیم چون خونو میخوردن، فروش و خریدش حرام بود، چون منفعتش خوردن بود، خون میخوردن، و امکانات نبود از این برندها امروز استفاده کنن، خون میخوردن مثلا. حرام بود. ربا چیه؟ در چه موضوعیست؟ تو چه شرایطیست؟ مثلا آقا تورم داریم نداریم فرق میکنه نمیکنه؟ اینا دیگه در متن آیه که نیست و محل اختلاف. بریم اون آیه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خدا ابراهیم را به کلماتی مبتلا که این کلمات چیه؟ الفاظن، حقایق وجودین، اینا چیه؟ قال انی جعلو کل الناس اماما، امام چیه؟ امام یعنی پیغمبر، امام یعنی نبی، یعنی رسول، یعنی اولوالعزم، یعنی چی؟ عرب زبونم که بوده، فصیح هم بوده، شاعر هم بوده، سر اینکه امام یعنی چی دعوا، اختلاف. قال و من ذریتی، قال لا ینال عهد الظالمین، عهد چیه؟ ظالم یعنی چی؟ ظالم یعنی کسی که یک بار ظلم کرده از معدود جاهایی که برای مشتق شاید بشه مثال پیدا کرد اینجاست. منظور کسی است که یک بار ظلم کرده به لا ینال عهد الظالمین، یا نه الان بالفعل ظالم نیست، یا آقا میدی به بچه هم، میگه به ظالم نمیدم، اختلاف کردن که یعنی کسی که الان ظالمه نمیدم، یا کسی که 15 سال پیشم ظلم کرده توبه کرده به این نمیدم، کدومه؟ دیدی دریایه چند جاش بحثه، هر کدومو بگیر. در نتیجه آیه ابتلای حضرت ابراهیم و آیه امامت حضرت ابراهیم تفاسیر رو ببینید. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که گزیده گو هست، اینجا شاید 15-20 صفحه بحث کرده، بعضی دیگه 200 صفحه بحث کرده. الفاظ مشکلی نداره، خداوند ابراهیم را به کلماتی ابتلا کرد، مبتلا کرد، او تمام کرد، فرمود امام خواهی شد، بچه هم چی؟ عهد من به ظالمان نمیرسه. ولی تو الفاظ که بری بخوای تطبیق کنی فراوان اختلافه، اختلاف پیش میاد، بین شیعیان پیش میاد، وای به حال شیعیان و سایر مذاهب. اینجا نگاه کنید، امیرالمومنین صلی الله علیه می فرماد که ارسله علی حین فترة من الرسل، بعد از اینکه رسولی مدتی بود نه آمده بود نه حجت نداشتن و از ابو طالب از عبدالمطلب نه حجت بوده، رسولی نبود مدتی، رسول نبود بعد از حضرت عیسی سلام الله علیه تا پیغمبر اکرم رسولی نبود. و طول حجعت من الامم و انتقاض من المبرم، انگار مثلا فرض کنید یه خواب طولانی مدتی بود از این جهت دسترسی به وحی نبود، فجاء امام پیغمبر رفت سراغ امتش به تصدیق الذی بین یدی و نور المقتدا به، پیغمبر با یه قرآنی با یه نوری با یه ذکری اینا در آیات هست، با وحی رفت سراغ مردم، ذالک القرآن همون قرآنه. بالاخره انجیل بنده خدا که اصلا اینی که الان هست که کفر و دفن از دیسان توشه، اونی که از عیسی نازل شده که نیست، انزلنا التوراة والانجيل که قرآن میفرمون، این که مراسم کفن و دفن رو عرض کنم که از طرف خانواده های مریم ابنت عمران و سایر بستگان دوست دارن توش هست، یک کسی میگه هیچ کتابی که ادعا بشه راجبش یه واوش تغییر نکرده نداریم دیگه، مثل قرآن ادعاش هم نیست برای بقیه. فرمود ذالک القرآن فاستنطقوه، استنتاقش کنید یعنی به نطقش درارید. همون آقایی که میفرمون قرآن ناطق جایی و جایی صامته، استنتاقش کنید. ولن ینطق، استنتاقش کنید ولی نطق نمی کنه. یعنی هی شما ازش بپرسید که آقا اینجا یعنی چی، خیلی جاها ممکنه دستتون نرسه که حجت عمومی هم داشته باشید. چون نکته اینه که تو جامعه شما خواهد قرآن رو پیاده کنید، مثلا فرقی بر اساس یه قانونی عمل کنیم، ولی بالاخره باید بر اساس یه تفسیری از اون قانون عمل کنیم دیگه. قانونی که نوشته میشه مثل قانون انتخابات، یعنی بحث میشد نظارت استصوابی استطلاعی، اصلا نظارت بودن یا نبودن، مثلا اینکه متن داره رجل سیاسی، مثلا یه متنه رو رجل سیاسی انتخابات صورت، یه رجل آقا زن میتونه باشه، یعنی اینکه رجل یعنی چی، رجل سیاسی یعنی چی، روی متن دیگه. این قاعدتا این متنه وقتی در مصادیقش در تطبیق موردش اختلاف میشه بایست به یک فهمی همه بپذیرن. استنطقوه و فاستنطقوه و لن ینطق، خودش نمیگه که، ولکن اخبرکم عنه، من ازش خبر میدم. به این معنا میفهم من قرآن ناطقم، یعنی اونجایی که شما در فهم کتاب میمونید که کدوم منظور خدا بود، اونجایی که گیر میکنید اونجا باید بیایی سراغ من. وگرنه این نیست که امیرالمومنین بفرماید احل الله البیع، من بگم حرم البیع، این که نمیگم، که نمیگم انی جاعلک للناس اماما، بگم که لا جعل الله مثلا ابراهیم امامن که ما جعل الله، برعکس که نمیگم که، اما که امام چیه؟ حالا من به باطناش هم تازه کار ندارم، لایه های بعدی همین ظاهرشو دارم عرض میکنم. فرمود فاستنطقوه و لن ینطق، یعنی قطع بدونید دیگه، فاستنطقوه و لن ینطق، استنطاقش کنید ولی نمیگه به شما، نمیگه به شما چون دسترسی ندارید به اونی که وحی شده میدونه. ولیکن اخبرکم عن، من خبر میدم. آیات فراوانی از این نور مبین، احسن قصص، احسن حدیث، ذکر، لن تجد من دونه ملتحدا، مهمترین پناهگاه تو ای پیغمبر هست، که راجع به فهم اولیش هم اختلاف. کما اینکه نمونش اینه که با همین آیات قرآن امام توحید رو تکفیر کردن، کشتن، گفتن لا حکم الا لله، ان الحکم الا لله، آیه خوندن مقابل امیرالمومنین، وقتی هم شمشیر زد الله اکبر، یا خیل الله ارکبی. و یو کبرون به ان قتل تا، وقتی هم کشتن سید و شهده رو تکبیر گفتن، یعنی از الفاظ و از متن که عقب ننشستن که بگه آقا اینا محجور شد، اینا که بود. و اینو چند دفعه تا حالا عرض کردم، مهمه که باز تکرار میکنم و تمام میکنم عرضم و فعلا. کسی دنبال فهم کتاب خدا بره، با همه وجود درد غیبت رو حس میکنه. خدا در این کتاب تجلی کرده، اگر کسی اونس بگیره نورش رو درک میکنه، اما هم اونا یه جاهایی گیر میکنه. من اینو نگفتم که بگم از این قرآن نمیشه استفاده کرد، اما یه جاهایش فهم مختلف. ایا تو مشخص کردم با تسامح میگم قرآن روشن فهمه، اون همه رو میفهمیم، ولی همه رو میفهمیم، ولی اون جاهایی که در فهم دوچار اختلاف میشیم چه کار رو از بکنیم؟ آیت الله جوادی داشت سوره طه تفسیر میکرد، رسید به این جاهایی که انکن لا تجوع فیها ولا تعرا، اونجا اوائل سوره طه است. حالا نمیخوام وارد بشم سوال مطرح کنم، یه سوالی پرسید نسبت به آیه، بعضی جوابهایی که داده بودن هم گفت و رد کرد، بگو حالا جوابش چیه؟ و بالاخره ایشون جز اون معدود افرادیه که کسی گیر کنه و برو سراغ بود دیگه، این سراغ اینها، و زد زیر گریه، هنوزم در نوارا هست. فمون ما فقط گریه نمی کنیم که در اون خانه را آتش زد، ما گریه میکنیم که فهممون از کتاب مختل کرده. من الان سوال دارم از کیات بپرسم؟ من نسبت متن این آیه دوچار تناقضم در فهم، میفهمم الف و بگم سمت راست برم یه گیری دارم، سمت چپ برم یه گیری دارم، از کی برم بپرسم اینو؟ از سوال درسته یا نه نمیدونم، گشتم هیچ جا پیدا نکردم کسی این سوال منو جواب داده باشه قبل از خودم، چیکار باید بکنم؟ فستنتقوه ولن ینتق ولکن اخبرکم ان، فرمود حالا من ندارم، دستم نمیرسه به دامنش. حالا هستن البته یه عده خوشبحالشون دستشون میرسه، اونی که دستش نمیرسه با قرآن اگر انس بگیره بیشتر احساس قربت میکنه، یعنی ندبش پررنگتر میشه، بیشتر میفهمه، عینه ها رو با همه وجود میگه. عین المرتجا، کجایی که به تو امید میره که اقامه کنی، مثلا امت و کجی و اعوجاج و عین جامع الکلمه علی التقوا، کون آقایی که بیاد اینقدر ما متفرق نباشیم، متشدد نباشیم، از هم پاشیده نباشیم. خدا به ما انس با قرآن بده و فهمی که عنایت میکنن اهل بیت. بس همینجا بحث رو نگه میدارم. چون چند مادر تو این چند روز از دنیا رفته، منم اول یه جمله عرض میکنم و یه جوابم به اون جمله خودم میدم و شما رو خدا میسپارم. وقتی حضرت این آقای طاهری اینجا مینشست صوت رو تنظیم میکرد و این حرفا، این چند هفته اخیر پریشون بود بنده خدا، بعض مادرش وخیم بود، اون رومون نمیشد حال احوال کنیم زیاد. من اصلا هر وقت میخواستم ازش حال احوال کنم یاد این افتادم که اومدن بیان عیادت صدیقه طاهره، امیرالمومنین فرمود انها ثقیله، وضعش وخیمه، شرایط عیادت نداریم. آخرین بارم که احتمالا آخرین بار که دیدمش گفتم الحمدلله بهتر از مثلا آی سیونم کجا اومده. صدیقه طاهره سلام الله علیه وضعش وخیم شد. البته اصلا غیر از اون یه موردم که میخواستن چه بسا بیان ببینن که کارش تمام میشه، اصلا کسی خیلی سراغ نگره. بچه ها تو خونه بودن، بچه ها که تو خونه بودن آب شدن مادر رو همه با هم میدیدن. روز به روز ازش وخیمتر شد دیگه، صدا جوهره نداشت دیگه، تحرک نداشت، ذاب لحمها. نهل جسمها، جسم مثلا از بین رفت، حتی صارت کل خیال، مثل شبهی شد. روز آخر که شد، اینو خلاصه میکنم چون یه جمله فقط میخوام بگم، روز آخر که شد ازت به حالت به سختی به حالت نیمه نشسته در آمد و لباس مبارکشو عوض کرد و خونها رو شست و نمیدونم، ما خودمون یه چیزی میگیم، اونا ظاهرشون خردسال بود ولی معلمان انبیا بودن، ولی حالا مثلا به ظاهر اینطور بود که خوشحال شدن، یه امیدی پیدا کردن، رفتن مسجد. وقتی برگشتن دقیقه این چند مسجد خیلی نزدیک بود تا خانه، مثلا خانه تو مسجد، وقتی برگشتن دیدن ملحفه رو صورت از زهرا کشیده شد. در یه گزارشی خیلی قدیمی نیست ولی خیلی آتش زننده است، میگه تا وارد شدن دیدن ملحفه رو صورت صدیقه طاهره کشیده شده. معمولا تو اینجور شرایط بزرگترا میان کوچیکترها رو اداره میکنن. اینجا داره که امام حسین برگشت برعکس به امام حسن فرمود که عرض کرد که آجرکم داهان والده، به شما تسلیت میگم حسن. تا صحنه رو دیدن انگار که حالا اینا همینجوری عرض میکنم، انگار که مدتیه با هم راجع موضوع صحبت نکردن. آدم دوست نداره تو بیمارستان تو آی سی او بالا سر مریض بعد عالم بینه هی حرف هر حرفی نمیزنه، همدیگر رو نگاه میکنن ولی حرف نمیزنن. مادر حالش وخیم بود، دیدن امروز به حالت نیمه نشسته در آمده، رفتن مسجد نماز هم خوندن و برگشتن. تا برگشتن دیدن ملحف رو صورتشه، بعدن اعتراض گونه ای حضرت مجتبی فرمود که ما یونیم و منافی آده ساعت. ولی تا وارد شدن در یه نقلی هست که امام حسین عرض کرد که تسلیت عرض بکنم حسن جان، انگار تازه قفل کلام قفل زبان امام حسن باز شد. یه اشاره میکنم و تمام میکنم. اینجا با اینکه در اوج قربت بود، در حد یه تسلیت فرصت کرد امام حسین به امام حسن بگه. لا یم کیام و کیام و اینجا فرصت پیدا شد که دوتا برادر رفتن بالای سر مادر نشستن، دوتا جمله با هاش صحبت کردن. اما برای خود سید الشهدا وقتی دخترش با زینب کبری رفت توی قتلگاه اصلا تشخیص ندادن، اول حیران بودن که دقائقی پیش که اومد ودا کرد الان چه شد اصلا، هیچ آثار شناسایی پیدا نبود اصلا از هیچ جهتی. شما دیدید گاهی چشماتون رو ببندید دست پدرتون رو بگیرید تو دستتون، دستش رو تشخیص میدید، وقتی آثار شناسایی نیست ببینید چه کرده بودن که آثار شناسایی از بین رفته بود، نه صورت و نه اینجا تا شروع کردن به عزاداری کردن در اون وضعی که اینقدر بی‌ادبی شده بود فجاعت عدت من الارض.